اونجا در واقع نقش پارک ها و مرکز رشد پررنگ میشه، بعد میره به یه تولید اولیه میرسه، بعد مستقر بشن بتونن از امکانات آزمایشگاه استفاده کنن، دیگه میرسه به در واقع سرمایه درگردش رو کمک میکنیم که از طریق صندوق ها جذب بکنن و میرسن به مرحله در واقع تولید انبوه و صادرات. در صادرات ما میریم شرکت های مدیریت صادرات رو با ارتباطاتی که اتاق بازرگانی داره میاریم پای کار که اینها بتونن محصولشون رو بدن.
در واقع به یک شبکه از ارتباطات اینجا نیاز هست از زمانی که این در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط که به گفته شما اقتصاد مقاومتی رو دارن به خوبی پیش میبرن، از زمانی که این بنگاه ها شکل میگیرن باید شبکه ای از ارتباطات از طریق اتاق بازرگانی شکل بگیره تا این روابط بتونن کمک بکنن که در واقع کارآفرینی که شکل گرفته در مسیر درستی هدایت بشه و بتونه اون محصول و خدمت رو ایجاد بکنه و در نهایت هم به صادرات برسه.
بله ببینید، ما همون در از ابتدای زنجیره در کنار اینها هستیم تا انتهای. ما یک سری اتاق مشترک داریم، اتاق بازرگانی مشترک با سایر کشورها. یعنی وقتی رسیدم به مرحله صادرات، وقتی شرکت‌های مدیریت صادرات میان پای کار، اون اتاق‌های بازرگانی مشترک که هم تو ایران هستن، متناظرشون هم توی کشور مقابل هست، در واقع بین اینها ارتباط برقرار میشه. ما میتونیم در واقع شرکت هامون رو حتی برای در واقع تولید فراسرزمینی با اونها معرفی بکنیم، برای صادرات، برای ریبرندینگ و مباحث اینچنینی. و همینطور خب ببینید، در کل این فرایند یک سری حمایت ها هم دولت داره، مثلا حمایت هایی که موارد علمی در زمینه در واقع اعتبار مالیاتی داره، این که شما به فعالیت تحقیق و توسعه‌ای که تو شرکت خودتون تعریف میکنین، هر هزینه که توی اون انجام میدید میتونه در واقع معادل کل هزینهش به اعتبار مالیاتی شما تبدیل بشه. شما توی شرکت کوچیکی دارید کار میکنید، فرض کنید اصلا مالیات هم زیاد نمیدید، اتاق توی زمینه ها کمک میکنه، میتونید برید شرکت بزرگ که مالیاتش زیاده رو پیدا بکنید، یه سری نیاز داره، مثلا میخواد یک چیپی رو طراحی بکنه، میخواد یه دستگاهی رو طراحی بکنه، میتونید به عنوان شرکت دانشمند این کار رو برای اون شرکت بزرگ انجام بدید و شرکت بزرگ هر چی پول به شما کوچیک میده در واقع مالیاتش کرد میشه. میتونید برید سهامدار جذب بکنید، سهامدار تو شرکتتون بر اساس ماده 11 قانون تولید دانشمند بند 3، شرکت های بزرگ که میان تو شرکت های کوچیک دانشمند سرمایه گذاری میکنن، معادل 30% از سرمایه گذاریشون اعتبار مالیاتی میگیرن. اگر از طریق صندوق‌های پژوهش فناوری بیان سرمایه گذاری 100% رو در واقع معاف کنیم. ما حالا چیکار میکنیم؟ ما تو اتاق بازرگانی میایم تو شهرستان‌های مختلف و تهران دوره آموزشی برگزار میکنیم، هم برای شرکت‌های کوچیک هم برای شرکت‌های بزرگ، هم اینها رو در واقع تلاش میکنیم که به هم متصل بکنیم، هم این ظرفیت‌ها رو جلوشون می‌ذاریم. اینها چیزی که به حال بودجه خوبی هم دیده شده در واقع برای این اعتباره، تا شرط همت قابل استفاده است. بنابراین ما میایم که پرم نمیشه ها، یعنی تا الان یک سومش هم فکر کنم پر نشده، یعنی در این زمینه در زمینه فرهنگ سازی هم خیلی فعال هست، هم در زمینه فرهنگ سازی هم در زمینه تاثیرگذاری.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. آقای محسن میرصدری، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، پاینده باشید. خب شنوندگان عزیز، برنامه امروز اختصاص داره به بررسی اندیشه های رهبر شهید انقلاب درباره کارآفرینی و مجالیه برای درک بهتر راهکارهای عملی تحقق اقتصاد مقاومتی. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناسان و مسئولان امر تا با گفتگو با اونها به تأثیر این رویکرد بر اقتصاد کشور و چالش‌های پیش رو بپردازیم. و حالا همراهیم با آقای دکتر مهدی روح اللهی، معاون توسعه مشاغل بنیاد حیات کمیته امداد و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر روح اللهی، درود بر شما.
سلام و درود دارم خدمت شما سرکار و خانم، در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم. ما اول میخواییم بدونیم که ماهیت کارآفرینی در بنیاد حیات کمیته امداد چجوریه و تو الان تا چه حد از طریق کمیته امداد برای گروه های کم درآمد و محروم کارآفرینی صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، خب یکی از مأموریت‌های اصلی که طی چند سال اخیر بهش توجه داشته مسئله تمام‌سازی محرومین رهبر شهید و عزیز ما، هم در حکم مسئولیت جناب آقای فتاح ریاست قبلی کمیته امداد، هم حکم جناب آقای بختیاری ریاست حاضر کمیته امداد، رو موضوع بحث تمام‌سازی و ایجاد درآمد با ثبات برای مددجویان تحت حمایت تأکید ویژه داشتن. فلذا که اعتقادی ما داشتیم در کمیته امداد لحاظ سازمانی که مجموعه معاملات توسعه مشاغل ما به بنیاد حیات در حقیقت معاملات اشتغال خودکفایی ما ارتقا پیدا کرد و ما توی چند سال اخیر در حقیقت میشه گفت که مهمترین سازمان کشور هستیم که در حوزه مشاغل خرد و خانگی داریم خدمات میدیم، حالا هم به مراجعان تحت حمایت و هم درک های نیازمند به عنوان گروه های دوم هدف خدمات میدیم.
چقدر تونستید از کارآفرینی به عنوان ابزاری برای توانمند کردن مددجویان و کاهش وابستگی به کمک های مستقیم استفاده بکنید؟
بله، خدمت شما که حالا ما خروجی محور بخواییم خدمت شما عرض کنیم، خروجی این فراینده باید به این خط بشه که مددجویان تحت حمایت با برنامه‌ای که حالا از طریق پرداخت تسهیلات، آموزش‌های مهارتی و خدمت شما که الگوهای مختلف کاریابی که ما تو برنامه‌هامون داریم و توسعه مشاغل خرد و خانگی، اینا به یه سطحی از خودکفایی برسن که از برنامه حمایتی به شکل مستقیم خارج بشن. خب ما تو سال اخیر هم در زمان مرحوم شهید رئیسی ما 100,000 مددجو رو خودکفا کردیم در کمیته امداد و در سال 1403 هم خدمت شما که 80,000 نفر توی این فرایند خودکفا شدن که عمده اینها افرادی بودن که از طریق همین برنامه‌های حوزه اشتغال به خودکفایی رسیدن. حالا ما از ابزارهای تسهیلات استفاده میکنیم، از ابزار آموزش استفاده میکنیم، از ابزار توسعه بازار فروش محصولات مددجویی و حالا مجموعه از برنامه‌ای که در مجموعه امداد داریم برای اینکه این اتفاق بیفته داره استفاده میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر روح اللهی، به نظر شما مهمترین ویژگی که یک کارآفرین باید داشته باشه که در واقع نگاهی داشته باشه به ارزش‌های انقلابی و اقتصاد مقاومتی چی هست که شما در برنامه‌های کمیته امداد هم اون رو مورد توجه قرار میدید؟
من شما که خب اولا این که خب بحث کارآفرینی هم نگاه دینی ما این هست، هم در بیان رهبری شهید ما این بوده که واقعا کارآفرینی جهاد مقدسه و کسانی که برای دیگران دارن شغل ایجاد میکنن مجاهد فی سبیل الله هستن، همونطور که رهبری شهید ما فرمودن، و ما اون افرادی که توان اینو دارن با نگاه اجتماعی بیان خدمات بدن، پشتیبانی بکنن از مددجویان تحت حمایت ما، حالا با الگوهای مختلف اینها رو شناسایی میکنیم، حالا اون افرادی که میتونن استخدام کنن به عنوان کارفرما مددجویان تحت حمایت رو، یه برنامه‌ای حمایتی داریم. یه بخشی از این افراد هم کسانی هستن که میتونن کار بسپارن تو قالب کارهای جمعی و اینها، کارسپاری دارن که ما اونها رو به عنوان راهبران شغلی در مجموعه امداد خب شناسایی میکنید تو سطح استان‌ها و با اونها تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری داریم که بیان و زنجیره‌های اشتغالی که ما تو سطح خود خانگی تو سطح استان‌ها داریم اینا حمایت داشته باشن که الان ما خب قریب بیش از 2000 تا از این راهبران شغلی تو سطح کشور شناسایی کردیم و با اونها در تعامل هستیم. عمده این افراد کسانی هستن که به هر حال واقعا درد اجتماعی دارن و صرفا با نگاه اقتصادی نیومدن سراغ مرجع ما و در حقیقت کارآفرینان اجتماعی هستن که خدمت شما ما هم وظیفه داریم که اون فرایند ارتباط اینها رو با مرجعهامون تأثیر کنه، حالا با ابزارهایی که به عنوان مشوق میتونیم داشته باشیم در قالب تأثیرات یا حمایتهای که برای بحث آموزش این مدرجا و صدر این پشتیبان ها میتون داشته باشیم از این افراد حمایت میکنیم.
بله آقای دکتر روح اللهی، رهبر معظم انقلاب تأکید بسیاری داشتن بر نقش جوانان در کارآفرینی. بنیاد حیات چه برنامه‌هایی داره برای اینکه این جوانان کارآفرین محروم رو شناسایی بکنه و حمایت بکنه از اونها؟
خدمت شما که خب همونطور که فرمودید
خواهش
نقش جوانان، حالا ما کسانی که تحت پوشش قرار میدیم عمدهشون سرپرستان خانواده هستن که خب بیش از 50% اینها هم زنان سرپرست خانواده هستن که بخشی از اینها خودشون هنوز در سن جوانی قرار دارن، حالا مثلا شوهرشون رو از دست دادن، فرزند یتیم دارن، به علاوه فرزندان اینها که حالا ما توی فرزندان مرجوهای خودمون بخش قابل توجهیشون هم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستن تو سن جوانی قرار دارن که ما باید برای اونها برنامه داشته باشیم، به ویژه اونهایی که هنوز خدمت شما که مستقل نشدن و تحت حمایت سرپرست خانواده هستن. اینجا برنامه خیلی متنوع هست تو این قصه. یکی از برنامه های ما ورود این جوانان به عرصه‌های مشاغل نوین هست. حالا مشاغل نوین ما در تعامل با معاونت علمی و فناوری یا سر جمهوری از طریق صندوق ماشین سازی یه سری از کسب و کارهایی که ظرفیت این رو دارن که ایجاد شغل بکنن، تجهیزاتشون هم ساخت داخله، این رو هماهنگ کردیم در اختیار این افراد قرار میدیم برای بحث اشتغال. یه سری از خود تجهیزاتی که به ذاته توش فناوری پررنگه، مثلا پهپادهای بمباش کشاورزی که خدمت شما که جز محصولات دانش بنیان هم به حساب میاد، این ها توی سطح استان ها داده میشه. در تعامل با مراکز علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان توی سطح استان ها ما فرصت های شغلی دانش بنیان رو شناسایی کردیم که این جوان ها رو به اون سمت هدایت میکنیم تو قالب رویدادهای فرصت های شغلی دانش بنیان. و یه بخشی رو هم برنامه ما گذاشتیم برای جوانترها و نوجوانترها در حقیقت از طریق آموزش هایی که برای فضای کسب و کارهای نوین در بخش خدمات میشه استفاده بشه، مثل فضای آزادکاری فریلنسری و اینها با شرکت های دانش بنیان متوام امضا کردیم. الان 3-4 تا از این شرکت ها با ما کار میکنن، هم آموزش میدن هم بازار کار برای این بچه ها فراهم میکنن. خدمت شما که در بخش مربوط به مشاغل خود اشتغالی هم باز اولویت گذاشتیم برای کسب و کارهایی که الان تو سطح جامعه هم درآمدزایی مناسبی مناسبتری دارن و در عین حال خدمت شما که برای جوان هم جذاب هستش. مثلا بحث توسعه زنجیره گیاهان دارویی، حالا در استانهایی که
این ظرفیت رو داره،
این جنس مشاغل هم توی اولویت قرار گرفته. باز خدمت شما رو غیر از بحث های فضای آزادکاری اینها هم که ما با چند شرکت هم داریم کار میکنیم، تو حوزه آموزش های مهارتی کسب و کارهایی که مبتنی بر آموزش های مهارتی در تعامل با سازمان فن حرفه‌ای و مؤسسات آموزش های خصوصی که در رشته فعالیت هایی که هم نیاز بازار هست و هم مهارت محور هستش، با اونها هم تفاهم داریم و
آقای دکتر رولای کلی من از همین مواردی که شما اشاره کردید سوال داشتم که شما خودتون در توضیحات کاملا پاسخ دادید. فقط به عنوان آخرین سوال بفرمایید که چون شرایط اقتصادی کنونی کشور به هر حال شرایط خاصی هست و کارآفرینی برای همه گروه ها به نوعی سخت شده و حالا به ویژه گروه هایی که کم درآمد هستن خب این دشواری بیشتر هست، چقدر تونستید برنامه های کارآفرینی رو در راستای شرایط موجود پیش ببرید، با این شرایط منطبق بکنید؟
خدمت شما که به حال حالا جامعه هدف ما این جامعه خواسته،
دقیقاً
خانواده های ما خانواده های آسیب دیده هستن، لحاظ تمکن مالیم تو سطح پایینی قرار دادن، منابع مالی آنچنان بالایی ندارن که وارد کار بکنن یا حتی امکان کار تو فضای کار بیرون برای خیلی از این خانواده ها امکان پذیر نیست. لذا ما تمرکزمون رو حوزه بحث مشاغل کوچک مقیاسه، یعنی یا در قالب کار کارگاهی یا خانگی این افراد بتونن با سرمایه کم وارد این قصه بشن. حالا مشاغلی که در اونها خدمت شما بحث مهارت پررنگه، ما تجربه همونی نشون داده که این جنس از مشاغل هم پایداری دارن هم توی نوسانات. درسته خدمت شما که شاید اندازه بحث مشتری ها اینها این نوساناتی داشته باشن ولی باز ماندگاری دارن و میمونن. لذا ما یه تمرکز ویژه کردیم روی این حوزه، یعنی روی بحث مشاغل مهارت محور که هم این مشاغل میتونه مورد نیاز بازار بخش خصوصی باشه هم بخش های دولتی عمومی. حالا مثلا به عنوان مثال الان امسال یک برنامه ویژه‌ای که داریم به حوزه تربیت کمک پرستارا هستش برای دختران خانواده‌های تحت حمایت خودمون که با هماهنگی که با وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کردیم بیشتر برنامه داریم که 4000 نفر از این بچه‌ها رو آموزش بدیم، آموزش های میان مدت یک ساله و بعد انشاءالله اینا وارد فضای بحث ورود به بیمارستان ها و درمانگاه اینها کنیم به عنوان کمک پرستار، به عنوان ریش داروخونه ها، دستیار های دندان پزشکی که کاملا مشاغل مهارت محور هم هست و بازار هم
به اونها نیاز داره.
بله نیاز داره.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر مهدی روح اللهی، معاون توسعه مشاغل بنیاد حیات کمیته امداد و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. براتون آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. در برنامه امروز توسعه کارآفرینی رو از دیدگاه رهبر شهید انقلاب در همراهی با کارشناسان و صاحب نظران بررسی کردیم که امیدواریم تونسته باشید از این برنامه استفاده کرده باشید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. بدرود.
منان رندم که ترک
ساعت 1 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.